بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث عشر في نفي الاتفاق وهو انتفاء الرابطة بين الفاعل والغاية. ربما يتوهم أن من الغايات المترتبة على الأفعال ما هو غير مقصود لفاعلها، فليس كل فاعل له في فعله غاية. ومثلوا له بمن يحفر بئرا ليصل إلى الماء فيعثر على كنز، فالعثور على الكنز غاية مترتبة على الفعل غير مرتبطة بالحافر ولا مقصودة له. عرض شد که یک عده از فلاسفه منکر علت غایی در جمعی افعال هستند. میگن فاعل ممکن است اگر ارادی باشد و توجه به یک شیء داشته باشه فعلش را به خاطر رسیدن به اون انجام بده، ولی این یک قاعده کلی نیست. در بسیاری از موارد حتی از فاعل ارادی کاری انجام میگیره که یا غایت ندارد و یا اگر غایت دارد مقصود فاعل نیست، فاعل دنبال اون نرفته. در چنین افعالی معلوم میشه که فاعل غایتی در فعل خودش نداره. پس این قاعده کلی که هر فاعلی یا هر فاعل ارادی غایتی در فعلش داره که اون علت غایی میشه برای تحقق فعل، این صحت نداره. مواردی بود که روز گذشته مورد بحث واقع شد در مورد عبس و فعل جزاف و قصد ضروری. اینها از شبهاتی بود که برای نفی علت غایی بهش تمسک کرده بودند و با بیاناتی که فرمودند و نقل کردند از اساطین حکمت توضیح دادن که در همه این موارد غایت وجود داره. یکی از مواردی که منکرین علت غایی بهش تمسک میکنند و این را دلیل قرار میدند بر اینکه علت غایی کلیت نداره، این است که میگن ما یک حوادث اتفاقی داریم، تصادفی، و در این حوادث سعی میکنن نشون بدن که علت غایی وجود نداره. در این حوادث میگن غایت به معنای ما ینتهی الیه الحرکه وجود داره، ولی این علت غایی نیست، فاعل این غایت را در نظر نگرفته و فعل را به خاطر اون انجام نداده. پس فرق این موارد با موارد قبلی میتونه این باشه که در این موارد فعل جمله وجود غایت را قبول میکنن، منتها میگن که این غایت مربوط به فاعل نیست. اون وقتی غایت یک شیء خارجی ما ینتهی الیه الحرکه مصداق علت غایی قرار میگیره که فاعل کار را به خاطر رسیدن به اون غایت انجام داده باشه، پس باید فاعل اون غایت را بداند، توجه بهش داشته باشه، بخواد که بهش برسه و کار را مقدمه قرار بده برای رسیدن به اون غایت. اما حوادث اتفاقی اینجور نیست. مثلا شما صبح از تو خونه بیرون میایید بیایید درس، همین که در خونه را باز میکنید مواجه میشید با یک مهمانی. مهمانی است که خیلی عزیز، مدت‌ها انتظارش رو می‌کشیدید، برای چند دقیقه هم که شده برمیگردید و ازش پذیرایی می‌کنید. آمدن شما بیرون از خانه برای درس خوندن بود، ولی مواجه میشید با یک کسی که اصلا قصد ملاقاتش رو نداشتید، نمی‌دونستید که صبح بناس بیاد، اتفاقا بهش برخورد کردید. خب برخورد با این شخص منتها الیه این فعل شما شده، یعنی حرکت شما رسید به اونجایی که با او برخورد کردی. اما یا قصد برخورد با او هم داشتی؟ و برخورد او علت انجام این کار شد؟ نه، یه امر اتفاقی بود. پس در اینجا علت غایی وجود نداره برای این فعل. بله، چه این فعل منتهی به این غایت شد، اما اتفاقا. مثال های زیادی هست. یک کسی فرض فرمودی کشاورزی میخواد که درخت کاری کنه، شروع میکنه زمین باغ را شخم زدن یا بیل زدن برای اینکه درخت بنشونه، غرس کنه. وقتی زمین را میکنه اتفاقا برخورد میکنه به یک گنج. این حرکت کندن زمین منتهی شده به رسیدن به گنج، اما این منظور فاعل نبوده، یه چیزیست اتفاقی. عکسش هم گاهی ممکنه بشه، یه چیزایی برخورد بکنه که آدم هیچ انتظارش نداشته باشه و حوادث بدی پیش بیاد. فرض کنید یک کسی از آفتاب ناراحت شده، میره زیر یک سقفی برای اینکه خنک بشه، اونجا دراز میکشه که استراحت بکنه، یهو این سقف فرود میاد و این شخص از دنیا میره. این حرکت او و این رفتن او زیر این سقف منتهی شد به مرگش، اما آیا مرگش هم مقصود بود؟ برای رفته بود که بمیره، اتفاقا چنین حادثه‌ای پیش اومد و مرد. پس در این موارد که اون جاهایی که اتفاقات به نفع شخص باشه میگن بخت خوب، شانس. اون جایی که اتفاقات نامطلوبی پیش بیاد بهش میگن بخت بد. در چنین مواردی علت غایی وجود ندارد. برای رفع این شبهه مقدمه بیان میکنند طبعا لعازم الحکمه. میفرمایند که این حوادثی که در عالم پیش میاد وقتی رابطه اینها را با فاعل میسنجیم از سه حال خارج نیست. یه وقت هست میبینیم که این فاعل همیشه این اثر برش مترتب میشه بر فعلش. فرض کنیم یه فاعلی هست که بدون استثناء همیشه کارش منتهی میشود به یک غایتی. اینها را میگیم حوادث دائمی الوقوع. مثلا فرض کنید که تابش نور خورشید موجب حرارت و نور میشه، این همیشگیست، هیچ وقت نمیشه که تابش نور خورشید موجب سرما بشه یا موجب تاریکی بشه. مثلا این حوادثیست دائمی الوقوع، فاعلیست همیشه فعلش را یک جور انجام میده و به یک نتیجه میرسه. یه حوادثی هست اقلی الوقوع، یعنی اکثرا برخلاف این هست. در مقابلش هم یه حوادثی هست اکثری الوقوع. البته شق چهارمی هم میشه فرض کرد و اونیه که متساوی وقوع و لا وقوع باشه، میشه چهار قسم. پس فاعل یا همیشه به یک غایتی میرسه، یا اکثرا به یک غایتی میرسه، یا اقلن در مقابل اکثر به یک غایتی میرسه، و یا گاهی میرسد و گاهی نمیرسد به طور تساوی. از این چهار حال خارج نیست. آیا اونجایی که فاعل دائما به فعلش میرسه این شبهه‌ای که شما کردید پیش میاد که بگیم فاعل با غایت ارتباطی نداره؟ وقتی یک اثری دائما برای یک فعلی مترتب میشه، خب این باید غایت اون فعل شمرده بشه دیگه. پس این که شبهه ای نداره. چرا؟ برای اینکه ذات فاعل اقتضا دارد این حرکتی را که منتهی به این غایت میشه. این همون ارتباط است بین فاعل و فعل و غایت. این در کجاهاست؟ اون جاهایی که این فاعلی را که ما فرض میکنیم برای فعلش احتیاج به هیچ چیز دیگری نداشته باشه، موانعی هم جلوی این کار را نگیره. همیشه این فاعل کار خودش را داره انجام میده، حرکتی انجام میگیره، به یک غایتی هم منتهی میشه. خب خب حالا بعد میایم سراغ اون فاعل هایی که غایات فعلشون اکثری الوقوعه. مثلا طبیعت الانسان، این دیگه روی اصطلاح قوم و به لسان قوم صحبت میکنیم. طبیعت الانسان نوزاد انسان را پنج انگشتی میسازه، چون میدونید که افعالی که در ماده یک شیئی تحقق پیدا میکنه اینا را به صورت نوعیش نسبت میده، به طبیعت اون نوع نسبت میده. طبیعت الانسان اقتضا دارد که جنین به صورت پنج انگشتی متولد بشه. این اکثری الوقوع. اما گاهی هم هست که شیش انگشتی میشه. در اینجا چی باید بگیم؟ اینجا که اکثراً طبیعتی کاری را به یک صورتی انجام میده و در یه موارد نادر و استثنایی برخلافش میشه، باید بگیم یه امر اتفاقی است، اون امر اکثری، یا اون امر نادر را میگیم اتفاقی هست. به طور قطع اون امر اکثری که اتفاقی نیست. خب حالا چرا اکثری است دائمی نیست؟ چرا طبیعت الانسان همه افراد انسان را پنج انگشتی نمی سازه؟ گاهی هم شش انگشتی میشه. حالا شما میتونید به جای طبیعت الانسان نمی پسندید بگید ملک مصور انسان چرا همیشه انسان ها را پنج انگشتی تصویر نمی کنه؟ گاهی هم بعضی انسان ها را شش انگشتی تصویر می کنه. بدون شک در اینجا اقتضاء این هست که همه انسان ها پنج انگشتی باشن و همین اکثریت دلیل بر این است که در فاعل چنین اقتضایی هست. منتها اون جایی که استثناء شده، یک فردی بر خلاف این جریان اکثری تحقق پیدا کرده، یه عامل خارجی دخالت کرده. به قول بعضی از علمای طبیعی، فلاسفه طبیعی، در اینجا ماده زائدی وجود داشته. مثلا اون جایی که برای پنج انگشت بود یه مقدار ماده لازم بود، این مقدار دیگه هم ماده اضافه بوده در اینجا، حالا در اثر یه عاملی یا یک جهت دیگری، به هر حال یک اختلالی در کار پدید اومده، یک عامل دیگری موجب این شده که کار به این شکل در بیاد، یا شرطی بوده برای اون کار، اون شرط تحقق نیافته، یا مانعی برای اون کار به اون صورت تحقق یافته، یا تزاحمی بین دو تا فاعل صورت گرفته. به هر حال یکی از وجوهی است که در تأثیر و در علیت دخالت داره. اما مقتضی، اونی که سبب بوده برای انجام کار، اون فاعلی که فعل را انجام میده، اقتضا داشته که همیشه کارش همینجور انجام بده. در این موارد نادر مواجه شده با یه عامل دیگری که یا مزاحمش شده، یا شرط وجودی را نداشته، یا مانعی تحقق یافته و بالاخره استثنایی به وجود آمده. در اینجا اگر ما درست علت تامه این فعل را در نظر بگیریم، میبینیم فاعلی که فعلش اکثری هست یک شرط عدمی هم مثلا دارد، برای اینکه نتیجه فعلش این بشه که انسان پنج انگشت داشته باشه. غیر از اون اقتضایی که در ذات فاعل هست، یا یک شرط وجودی یا یک شرط عدمی، عدم المانعی چیزی باید در کار باشه، یا مقدار ماده باید به یک اندازه معینی باشه. خب حالا اگر همه اینها را در نظر بگیریم، بگیم فاعلی که قوه مصوره دارد، ماده هم دارای اون شرطی هست که برای پنج انگشت لازمه، همه اینها را در نظر بگیریم، آیا باز هم اکثری خواهد بود یا دائمی؟ فاعلی که همه شرایط فعلش جمع باشه، هیچ مانعی هم وجود نداشته باشه، مزاحمی هم نداشته باشه، نسبت به اون دائمی خواهد بود. این که میبینیم اکثری هست مال اینه که درست علت تامه رو حسابشو نکردیم، خیال کردیم علت تامه خود ذات فاعله یا بعضی شرایطش رو، یه شرط عدمی هم داشته یا یه شرط وجودی میخواسته که جاها دیگه بوده ما توجه بهش نداشتیم، اونا به حساب نیاوردیم. وقتی درست حسابشو بکنیم که علت این که یک نوزادی پنج انگشت دارد چیست غیر از طبیعت انسان و قوه مصوره، یه شرایط دیگری هم میخواد. آیا هر جا این شرایط به طور کامل فراهم باشه پنج انگشتی میشه یا باز هم گاهی شش انگشتی میشه؟ اگه همه شرایط در نظر بگیریم خواهیم دید که هر جا اون شرایط باشه پنج انگشتی خواهد بود. پس این که گاهی میبینیم فعلی اکثری الوقوع است و استثناء دارد مال این که شرایط فاعل و قابل را درست در نظر نگرفتیم. اگر همه اجزای علت را درست و دقیق در نظر بگیریم میبینیم هیچ وقت معلول تخلف پیدا نمی کنه. همیشه در اون شرایط فعل یک نواح تحقق پیدا. با این بیان مسئله اقلی الوقوع هم روشن میشه. اونجا که گاهی طبیعت شش انگشتی درست میکنه، یا به تعبیر ساده تر بگیم گاهی نوزاد انسان شش انگشتی به وجود میاد، متولد میشه، این چرا اینجور میشه؟ چون طبیعت الانسان دارد، چون ملک مصوری هست که او را تصویر میکند، یا چون یک علت دیگری در کار. گفتیم که موارد استثناء و تخلف مال یه چیز دیگری است، یا عامل دیگری مزاحم فاعل میشه، یا شرطی که میباید باشد نیست، یا شرط عدمی تحقق نیافته یعنی مانعی وجود پیدا کرده. به هر حال یه چیزی شده که این استثناء تحقق یافته. پس حالا اگر این استثناء را با همون علتی که موجب استثناء شده بسنجیم، فهمیدیم که این استثناء بی علت نیست، یه چیزی موجب این استثناء شد. حالا اگر فاعل را با اون چیزی که موجب این استثناء شده در نظر بگیریم، آیا باز هم اقلی الوقوع خواهد بود فعلش؟ نه، دائمی الوقوع خواهد بود. هر جا اون عامل موجب شیش انگشتی شدن باشد بچه شیش انگشتی خواهد شد. پس این که ما گاهی میبینیم فاعل ها بعضیش فعلشون دائمی الوقوع، بعضی اکثری الوقوع، بعضی اقلی الوقوع، مال این است که شرایط فاعل و قابل را درست در نظر نمیگیریم. اگر علت بذات را در نظر بگیریم خواهیم دید که همه جا فعل یک نواخت تحقق پیدا میکنه و دائمی الوقوع. ما این چیزها را، چیزهای اقلی الوقوع را به فاعل حقیقی نسبت نمیدیم، بالعرض به اون فاعل نسبت میدیم و خیال میکنیم که فاعل فعلش اقلی الوقوع شده. اونی که موجب شش انگشتی شدن هست اون طبیعت الانسان نیست، یه عامل دیگری است. اگر این فعل را به فاعل خودش نظر نسبت بدیم و دقیقاً شرایطش را در نظر بگیریم خواهیم دید که این دائمی الوقوع. اما فعلی که مال یه فاعل دیگری است، معلول یه علت دیگری است، به یک علت دیگر نسبت میدیم. میگیم طبیعت الانسان گاهی شش انگشتی میسازد. این فعل طبیعت الانسان نیست. شیش انگشتی شدن معلول یه عامل دیگری است. بالعرض نسبت میدیم به این عامل میشه اقلی الوقوع. پس اگر ما در هر مورد معلولی علت را به ذات بشناسیم و دقیقاً شرایط فاعلی و قابلی را در نظر بگیریم همیشه اکثری الوقوع خواهد بود. حالا در این مثالی که گفتن آدم زمین میکنه به گنج میرسه، رسیدن به گنج شرایطی داره، معلول یک علت تامه است که مرکب از چند چیز. باید انسانی باشه تا زمین را بکنه. خب البته این باید باشه که زمین کنده نشه گنج خودش یهو نمیاد بالا، مگر زلزله ای بشه یا عامل دیگری پیدا بشه. در این شرایط باید یک کسی باشه زمین رو بکنه تا به گنج برسه. بله این صحیح، اما این آیا علت بذات و علت حقیقی برای یافتن گنج است؟ اگه چنین باشه هر جا هر کسی هر زمین میکنه باید به گنج برسه، که علت تامه نیست. برای اینکه اصور علل گنج، گنج یافتن تحقق پیدا کند، باید در این زمین هم گنج وجود داشته باشی. فاصله این گنجم تا اون جایی که فاعل زمین را میکنه باید متناسب باشه. اگه در عمق 100 متری باشه فاعل یه متر زمین بکنه، ایشاخ به گنج میرسه؟ نه. پس برای یافتن گنج شرایطی لازمه. هر جا این شرایط مجموعاً تحقق پیدا کنه گنج یافته خواهد شد. هر جا گنجی باشد، در فاصله 1 متری زمین هم باشد، فاعلی هم بیاید همون زمین را 1 متر بکند، خب به گنج برسد. ولی ما میاییم یافتن گنج را به حافر زمین نسبت میدیم، به مطلق حافر زمین. هر کسی زمین میکنه، میگیم کسی که زمین میکنه نادرن به گنج میرسه، نسبت میدیم این غایت را و فعل متعلق بهش را به یک فاعل بلعرز، به علت بلعرز. اگر دقیقاً علت تام رو بشناسیم و فاعلی که فعلش موجب رسیدن به گنج میشه مشخص کنیم، این دائمی الوقوع خواهد بود. یا کسی که رفته زیر سقفی که استراحت کنه، اتفاقا اون سقف خراب شده و موجب مرگ او شده، ما میگیم رفتن زیر سقف اتفاقا به مرگ منتهی میشه. اینو به مطلق سقف نسبت میدیم. اما اگه حساب بکنیم اون سقفی که اونجا فرود آمد یه شرایطی داشت، اون اونقدر کهنه و فرسوده شده بود که به حسب شرایط طبیعی 10 دقیقه دیگه فرو می‌ریخت. اگر این شرایط را همه جا در نظر بگیریم، بگیم رفتن زیر سقفی که مشرف به فرو ریختن است، اون انسانی هم که میره اونم شرایطش رو در نظر بگیریم، یه وقت میبینی یه پهلوانی هست که 10 روز هم زیر آوار باشه زنده میمونه، اون یه کسی میبینی مثل من یه آدم مردنی هست که یه تلنگر بهش بزنی حسابش پاکی. اونم باید در نظر بگیریم که اون کسی هم که میره زیر سقف چجور کسی هست و این سقف چگونه بر او فرو میریزه. اگر این شرایط رو در نظر بگیریم، همه جا رفتن زیر سقف آنچنانی موجب مرگ خواهد شد، موجب مرگ این چنینی خواهد شد. پس این که ما میبینیم گاهی فعلی اتفاقا تحقق پیدا میکند یا فعلی اتفاقا به یک غایتی منتهی میشود، مال اینه که درست حساب علت را نکردیم و فعل را به فاعل بلعرض نسبت دادیم. اگر به فاعل حقیقی و علت تامش نسبت بدیم، همه جا فعل دائمی الوقوع خواهد بود و رسیدن به غایت هم دائمی الوقوع خواهد بود. به این ترتیب اونجایی هم که متساوی طرفین باشه اونم معلوم میشه. اونجایی که فاعل 50% فعلش به یک غایتی منتهی میشه، 50% به یک غایت دیگری. در یه شرایطی هست که موجب این میشه به اون غایت منتهی بشه، یه شرایط دیگری هست که موجب میشه به غایت دیگری منتهی بشه. اگه درست شرایط در نظر بگیریم، خواهیم دید که در این پنج، اینی که اسمشو گذاشته بودیم 50%، 100%، یعنی در حوزه این شرایط میشه 100%. اون یک شم همینطور. پس اگر ما هر فعلی را به فاعل تامش با تعرض نظر گرفتن جمعی شرایط بسنجیم، خواهیم دید که ترتب غایت بر فعل فاعل دائمی الوقوعه و اصلا چیزی به نام اتفاق وجود ندارد. الفصل الثالث عشر فی نفی الاتفاق. اتفاق چیه؟ انتفاع الرابطه بین الفاعل و الغایه، نه انتفاع الغایه مطلقا، نه حرکت به یک غایتی منتهی بشه، اما اون غایت ربطی به فاعل نداره. فا فاعل اون را در نظر نگرفته بود. ربما یتوهم ان من الغایات المترتبت علی الافعال، بعضی از غایاتی که بر افعال مترتب میشه مقصود فاعل نیست. چون اینجوری نتیجه گرفته میشه که فلیس کل فاعل له فی فعله غایتون، پس هر فاعلی باید در فعلش غایت داشته باشد، یعنی کار را به خاطر اون غایت انجام بده. اینجوری نیست، گاهی فاعل فعلی را انجام میده ولی به خاطر اون غایتی که مترتب میشه بر فعل نیست. و مثل له، مثال زدن به من یحفر بئرا لیصل الی الماء فیعثر علی کنز، فالعثور علی الکنز غایت مترتبه علی الفعل، چنین غایتی هست اما غیر مرتبطه بالحافر ولا مقصوده له، این ربطی به حافر نداره، او قصدش را نداشت. یه مثال. مثال دیگری، من یدخل بیتا، اینجا شانس خوبه، بخت سعید است. مثال دوم، من یدخل بیتا لیستظل فیه، بره زیر سایه خنک بشه، فینهدم علیه فیموت، خانه خراب میشه و زیر آوار میمیره. ولیس الموت غایتا مقصودتا للداخل، اونی که اومده بود اینجا برای مردن نیومده بود. و یسمى النوع الاول من الاتفاق بختا سعیدا و النوع الثانی بختا شقیا. و الحق ان لا اتفاق فی الوجود، اصلا اتفاق وجود نداره. و البرهان علی، این برهان مقدمه این داره، ان الامور الممکنه فی وقوعها، اونهایی که ممکن الوقوع هستند، حالا اربعه اقسام، دائمی الوقوع و اکثری الوقوع و متساوی الوقوع و لا وقوع و اقلی الوقوع. اما دائمی الوقوع و اکثری الوقوع، در اینجا که کسی قائل به اتفاق نشده، گفتند لکل من هما غای علتون عند العقل به ضروره. و الفرق بین هما، خب اگه هر دوش علت داره پس چرا گاهی یکیش اکثری هست یکیش دائمی؟ والفرق بینهما ان الاکثری الوقوع یعارضه فی بعض الاحیان معارضا، یه مزاحمی پیدا میکنه که یمنعه من الوقوع، مانع میشه از این که اون امر تحقق پیدا کنه، به خلاف دائمی الوقوع که معارض نداره. و اذ کان تخلف الاکثری فی بعض الاحیان عن الوقوع مستندا الی معارض، اون جایی که تخلف پیدا میکنه در یه موارد نادر به خاطر یه علتی است، الا معارض مفروض فهو، پس اگر ما اون علت اون را مرترف کردیم و فرض کردیم که اون علت وجود ندارد، اون چطور باز هم اکثری الوقوع میشه؟ فهو دائمی الوقوع به شرط عدم معارض به ضروره، اگر معارض نباشد به ضروره دائمی الوقوع خواهد بود. مثال هل ولید الانسانی، یولد فی الاغلب ذا اصابع خمس و یتخلف فی بعض الاحیان فیولد و له اصبع زائده، بعضی مولودهای انسانی شیش انگشتی میشه. خب حالا اینجا که شیش انگشتی شده مسلما یه علتی داشته، لوجود معارض یعارض القوة المصورة فیما تقتضیه من الفعل، قوه مصوره اقتضا داشت که پنج انگشت داشته باشه، اینجا یه عاملی معارض شده و موجب این شده که شیش انگشتی بشه. فل قوت المصوره به شرط عدم المعارض تأتی به خمس اسامه دائما، اگر شرط کنیم عدم معارض را دائمی الوقوع خواهد بود که خمس اسامه داشته باشه. نظیر الکلام یجری فی الاقلی الوقوع فانه مع اشتراط المعارض الخاص الذی یعارض السبب الاکثری، فرض کنیم که اون معارض هست، خب با وجود این معارض فعل اقلی الوقوع خواهد بود؟ نه، دائمی الوقوع میشه، دائمی الوقوع به ضروره، کما فی مثال الاسبع الزائد. فالقوت المصوره کلما صادفت فی المحل مادتن زائدتن، علمای طبیعی سابق اینجوری تفسیر میگردن، میگفتن انگشت زائد مال اینه که یه ماده زائدهی هست قبل از تصویر، ماده اگه به یک اندازه‌ای باشه پنج انگشت میشه، یه وقت ماده زائده‌ای داره اینه که انگشت ششمی به وجود. هر جا در محل مصادف شود با یک ماده زائده‌ای که تسلح لصورت اسبعین علی شرایط حل خاصه فانها تو متصور اسمن زائدن دائم. و نظیر الکلام الجاری فی الاکثری الوقوع و الاقلی الوقوع یجری فی المتساوی الوقوع و لا وقوع، مثلا قیام زید و قعود زید. فالاسباب الحقیقیه دائمه التاثیر من غیر تخلفن، اگر سبب حقیقی شیء را ما بشناسیم خواهیم دانست که تاثیرش هیچ تخلف نداره، نه در نه فعل ازش تخلف پیدا میکنه و نه غایت از فعل جدا میشه. خب پس اینایی که قائل به اتفاق شدن منشأش این است که اسباب حقیقی را نشناختن. والقول بالاتفاق من الجهل بالاسباب الحقیقی و نسبت الغایه الى غیر ذل غایه، غایت را به یه چیز دیگری نسبت دادن که بالعرض به ذات غایت نیست برای او. فعطور الحافر للبر علی الکنز اذا نسب الى السبب الذاتی، اگر سبب ذاتیش را بشناسیم که عبارت است از حفر البر به شرط محاذاته للکنز الدفین تحته، بگیم بری حفر بشه در همون جایی که در زیر او گنجی نهفته هست، اینا رو در نظر بگیریم، این میشه یک غایت ذاتی دائمی، همه جا چنین چیزی تحقق پیدا میکنه. ولیسه من الاتفاق فیشه. و اذا نصب الى مطلق حفر البر، اما بگیم هر حافر بئری، خب این البته فعلش اقلی خواهد بود، این به خاطر این است که علت حقیقی و علت تامه را در نظر نگرفتیم. و اذا نصب الى مطلق حفر البر من غیر شرط آخر کان اتفاقا و غایتا عرضیتا منصوبتا الى غیر سبب ذاتی دائمی، غایت را به فاعل حقیقی نسبت ندادیم. و کذا موت من الهدم علیه البیت و قد دخله للاستزلال، اون مثال دوم، اذا نصب الى سبب ذاتی و هو الدخول فی بیت مشرف علی الانهدام و المکث فیه حتی ینهدم، بیتی که تا یک ساعت دیگه خراب میشه وارد این خانه بشه و این یک ساعت را هم در اونجا باشد، اینا همه این را در نظر بگیریم، این غایتون ذاتیتون دائمیتون، همه جا چنین حادثه اتفاق خواهد افتاد، یعنی هر جا این شرایط باشه. اما اذا نصب الى مطلق دخول البيت للاستزلال، این کان اتفاقا، به خاطر اینکه این غایت عرضی است و نسبت دادیم به غیر سبب ذاتی خودش. بل کلام فی سایر الامثله جزئیه للاتفاق الان قیاس هذین المثالین، مثال های دیگه هم برای اتفاق میشه زد، اونها هم به همین ترتیبه، هر جا ما علت تامه را در نظر بگیریم خواهیم دید که هم فعل و هم غایتش دائمی خواهد. وقد تمسک القائلون بالاتفاق به امثال هذه الامثله الجزئیه التي عرفتها حالها، اینایی که قائل به اتفاق شدن این مثال ها رو دیدن خیال کردن که گاهی فاعل بدون غایت فعلش تحقق پیدا میکنه. بعد اشاره میکنن به قول بعضی از حکمای قدیم که در تحقق عالم قائل به اتفاق شدن. دو نفر از فلاسفه قدیم هستند که این نسبت بهشون داده شده با اختلافی که در بین نظر اونها هست، یکی زینقراتیس دموکریتس هست که قائل به اجزاء لایتجزای خارجی است نه عقلی، ایشون میگه که هر جسمی مرکب است از اجرام صغیره سلبه که این اجسام از نظر ماهیت مشابه هم هستند اما از نظر شکل فرق دارن، یکی کروی است یکی بیضی یکی مکعب یکی استوانه است و شکل‌های مختلفی، و میگه خاصیت ذاتی اینها اینه که دائما در حرکتن، این ذرات از اول که آفریده شدن متحرکن آفریده شد. خب چطور شد این اجسام گوناگون به وجود آمد؟ میگه اینا در حرکاتی که داشتن برخوردهایی با هم پیدا می‌کردن، این برخوردها موجب می شد که یک مجموعه از اینها در یه جای انباشته بشه، در اثر تصادماتی که پیش می اومد و برخورد می کردن با هم جمع می شدن تو فشرده می شدن، هر مجموعه از اینها یه جسم می شد. پس پیدایش اجسام طبیعی که یک قسمتی به صورت سنگ شده که آهن شده که خاک شده که طلا شد و سایر اجسام طبیعی، اینا به خاطر این بوده که این ذرات اتمی که اتم را اصلا او به کار برده، این ذرات ریز در حرکت‌های خودشون اتفاقا به هم پیوستند و مجموعه های خاصی را به صورت اجسام مختلف به وجود آوردند. پس ایشون در پیدایش اجسام مختلف قائل به اتفاق است. یکی دیگه از کسانی که اتفاق بهش نسبت داده شده به صورت دیگری، امبازوکلس یا آمپودوکلس هست. ایشون در اجسام زنده هم قائل به اتفاق شده. دموکریتس میگه موجودات زنده نه، با غایت آفریده شدن، دست یک فاعل مختاری با نقشه اونها را آفریده. ولی امبازوکلس میگه که نه، اونها هم اتفاقی خلق شده. اینجوری بوده که همین ترکیبات اجسام اتفاقا موجب این میشد که یک موجودی شرایط حیات درش پدید بیاد، همونطور که طبیعیین امروز قائلند. این موجود زندهی به وجود می مدتها زنده میموند، یه وقت شرایط بقا و تناسل براش فراهم بود، این نسلش باقی میموند، مثل تنازع بقایی که داروین می. گاهی شرایط حیات فراهم نمیشد، اون نسل منقرض میشد، از بین میرفت، یه نوع موجود زنده دیگری به وجود میومد، چه در گیاه، چه در حیوان، چه در انسان. میگه پیدایش اینها به صورت اتفاق بوده، یعنی کسی اینها را به خاطر هدفی نیافریده. اینها برای نظریه خودشون به حججی، به شبهاتی تمسک کردن. وقد نصب الی مقراطیس ان کینونت العالم، یعنی عالم جسمانی، بل اتفاق و ذالک ان الاجسام، نظر او این است که اجسام مؤلف است از اجرام صغار صلبه‌ای که در خلأ غیر متناهی پراکنده بودند. این اجرام متشاکلت و تبایع هستند و مختلفت الاشکال، همه از یک نوع هستند، مثل این که میگن انرژی نوع واحدیست مثلا، بعد این اختلافات انرژی به وجود آمده، امروزی ها میگن اونم یه همچی چیزیست. مختلفت الاشکال دائمت الحرکه، فتفق انتصادفت منها جملتون، اتفاقا یه مجموعه از اینا به هم برخورد کردن، یه جسمی وجود آمد، اجتمعت علی هیئت خاصه فکان حاضر عالم، عالم به این صورت در آمد که مرکب از اجسام مختلفه. ولکنه زعم ان کینونت الحیوان و نبات لیس باتفاقین، در مورد حیوان و نبات اینو نمیگه، فقط در اجسام طبیعی این حرفا میشه. و نصب الی امبازوکلس ان تکون الاجرام الاستقصیه بالاتفاق، میگه اجرام استقصی، اجرام عنصری، اونا بالاتفاق پدید آمدن، همونطور که دموکریتس میگفت، ولی به این اکتفا نمیکنه. بعد میگه فمت تفق منها ان اجتمعت علی نحو صالح للبقاء و النسل بقیه، در مورد موجودات زنده اینجور میشه که اتفاقا این اجسام طوری بودن بعضی هاشون که میشد به صورت موجود زنده در بیان، و بعد هم که به صورت زنده در آمدن اتفاقا شرایط طوری شد که قابل بقا بودن، شرایط خارجی اتفاقا برایشون فراهم شد و نسلشون باقی موند. و متفق ان لم یکن کذلک، اما یه عده دیگری از انواع بودن که موجود بودن، چه بسا یه مدت های زندگی کردن، ولی شرایط بقا براشون فراهم نشده اتفاقا، و اینها منقرض شدن و از بین رفتن. لم یبقه و تلاشا و قد احتج علی ذلک به عدت حجج، پس این هم یه قولی به اتفاق هست که به این دو شخص نسبت داده شده. حالا قائلین به اتفاق چه دلایلی برای خودشون دارن؟ الحجت الاولا ان طبیعت لا رویت لها کیف کیف تفعل و فعلها لعجل غایته، میگن غایت به معنای ما ینتهی الیه الحرکه، اینو ما قبول داریم، اما غایت به معنای این که ارتباط به فاعل پیدا کنه و علت فاعلی علت غایی بشه، اینو قبول نداریم. دلیلش این است که این دلیل را میشه برای دموکریتس به خصوص آورد و برای امبازوکلس هم در تبایع بیشعور. میگن علت غایی اینه که فاعل باید غایت رو تصور کنه، بعد تصدیق به فایدهش کنه. برای تصدیق به فایده احتیاج داره فکر کنه، بسنجه، در میانش وجوه مختلفی که ممکن است یکی را انتخاب کنه، گزینش کنه و کاری را انجام بده. پس علت غایی احتیاج به تروی و تفکر و سنجش و مقایسه اینا داره. تا اینا نباشه علت غایی تحقق پیدا نمی‌کنه. و فرض اینه که طبیعت موجودی نیست که دارای فکر و سنجش و اختیار و گزینش باشه. بنابراین برای طبیعت نمیشه علت غایی قائل شد. این شبهه را سایر فلاسفه هم مثل ابن سینا در شفا و دیگران هم نقل کردند و بیان دادن به همین صورتی که ایشون جواب دادن، به همین صورتی که ایشون جواب میدن. و اون اینه که شما گفتید برای علت غایی تروی و تفکر لازمه، در صورتی که این کلیت نداری. ما قبلا گفتیم که فاعل علمی فقط باید بداند که این فعلش هست انجام بده، اما که بشینه فکر کنه، انتخاب کنه، بسنجه، اینها لزومی نداره. گفتیم مثلا افعالی که از روی عادت انجام میگیره، آیا این آدم میشینه فکر میکنه؟ نه، در این حال فعلی هم هست، غایت هم داره. یا وقتی ملکه چیزی آدم پیدا میکنه، کسی که سخنرانی میکنه، درباره هر حرفی هر کلمه میشینه فکر میکنه؟ نه. چرا؟ برای اینکه ملکش داره، میدونه چجور باید حرف بزنه. یا نویسندهی که شروع میکنه به نوشتن، برای هر حرفی میشینه فکر کنه؟ نه. این فکر کردن و انتخاب کردن مال اونجاییست که فعل تعین نداشته باشید. اون وقت آدم باید فکر کنه در بین مواردی که ممکن است یکی را انتخاب کنه. اما اگر فعل به هر دلیلی تعین پیدا کرده، میگه فکر کردن نمیخواد. پس اینکه شما میگید هر غایتی، هر علت غایی میباید توأم با تفکر باشه، تروی میخواد، نه قبول نداریم. البته اینجا تکیه شبهه را روی رویه قرار دادن، میگن طبیعت رویه و غایه و تروی و تفکر نداره. اما ممکن بود شبهه را یه جوری دیگری مطرح کنه، و اون این است که بگن طبیعت اصلا شعور نداره، علت غایی شعور هم میخواد، حالا غیر از تروی در بعضی موارد شعور هم میخواد. ما اینو مطرح نکردن، فقط یک جا صدر متعلین در اواخر بحث غایت هست به این شبهه هم یه اشاره میکنه که اگر کسی بگه طبیعت شعور نداره اصلا، حالا تروی و تفکر نداره، اصلا درک نداره، اینو چی جوابش بدیم؟ ایشون اونجا در مقام این برمیاد که میگه نه خیر، اصلا هر موجودی با شعور توأمه، هیچ موجود بی شعور نداریم، از اون راه وارد میشه. الحجت الاولا ان طبیعت لا رویت لها فکیف تفعل فعلها لاجل غایت و اجیب انها فان رویت لا تجعل الفعل ذا غایت، رویه نیست که فعل را غایت دار میکند، و انما تمیز الفعل من غیره، رویه و تفکر موجب این میشه که آدم اون چی رو در بین چند تا غایت یکی را انتخاب کنه و مشخصش کنه. ثم الغایت تترتب علی الفعل لذاتها لا بجهل جائلین، اون فعل خودش رو مشخص میکنه، اما ترتب غایت بر فعل این دیگه جعل نمیخواد، فعل منتهی میشه به غایت، این ذاتیشه. فاختلاف و دوائی و سوارف هو المهوج لاعمال رویه، اونجایی که چند نوع داعی آدم ممکنه داشته باشه برای یک کاری، چند تا هدف ممکنه داشته باشه، یا کار به چند صورت ممکنه تحقق پیدا کنه، اونجاست که ما باید فکر کنیم تا یکش انتخاب کنیم. اما اگر دعایی منحصر است به یک داعی، کار هم یک صورت بیشتر نداره، در اونجا دیگه رویه‌ای نمیخواد و فعل هم باز فعل اختیاریه. ولو لازالک لم یحتج الیها، احتیاج به رویه نبود. کما ان الافعال صادره عن الملکات كذلك، نمونهش در اونجایی است که آدم ملکه داره. فل متکلم و بکلامین یعنی بالحرف بعد الحرف علی هیئت حیات هل مختلفه من غیر رویه یتروا بها، درباره که سخنران هی نمیاد فکر بکنه این حرفو چگونه ادا کنه، زبان باید به کجای دندان بخوره تا اینکه این حرف به این صورت در بیاد. ملکه شو داره، به معنی که شروع میکنه هر حرفی به ذهنش بیاد بزنه فوراً اون به همون صورت ادا میکنه. ولو تور تروا لتبلد و انقطع، اگه بخواد فکر کنه اصلا نمیتونه سخنرانی کنه، از کار وا میمونه. و کذا ارباب و صناعات فی صناعاتهم، مختص به این نیست، هر ملکه ای در هر کاری پیدا بشه، نقاش هم در نقاشی کردنش، نویسنده در نوشتنش. لو تروا فی ضمن العمل واحد منهم لتبلد و انقطع، اگر کسی که یک حرفه ای را داره و ملکه اون کار را پیدا کرده بخواد وسطش فکر کنه، این قهرمان های ژیمناستیک اگر بخواد وسط کارشون فکر کنن که چجوری اونا باید حرکت انجام بده و همون وقت بخورن زمین. پس رویه در هر فعل اختیاری شرط نیست، اون جایی که چند تا جهت داشته باشه کار، چند تا غایت داشته باشه، اون وقت است که برای تعیینش باید فکر کرد. الحجت ثانیه ان فی نظام الطبیعه انواع من الفساد و الموت و اقسام من الشر و المصائب فی نظام لا یتغیر عن اسباب لا تتخلف و هی غیر مقصوده للطبیعه. حجت دوم این است که طبیعت همیشه خیر میخواد. طبیعت وقتی انسان را به یک شکلی میآفرینه برای اینکه مصلحتش در اینه. باز عرض میکنم اینا به لسان فلاسفه طبیعی هم داریم صحبت میکنیم. چرا چشم برای آدم درست میکنه؟ به خاطر اینکه این فرد نیاز به چشم. چرا معده براش قرار میده؟ برای اینکه بدون معده نمیتونه زندگی کنه و همینطور سایر اعضا و جوارح. پس کار طبیعت به خاطر خیر اون فرد است. اما میبینیم همیشه اینطور نیست، گاهی کارهای یا طبیعت انجام میده که موجب شر میشه برای اون فرد. یکی کور خلق میشه، یکی فرض کنین چلاق خلق میشه و چیزهای دیگری. خب حالا طبیعت این کارها را که میکنه آیا به خاطر خیره میخواست اینجور بشه؟ نه، طبیعت خیرشم، خیر افراد رو میخواد، نمیخواست اینجوری بشه. پس چرا اینجور شد؟ پس من میشه کلیت نداره، داریم یه افعالی که بدون غایت تحقق پیدا میکنه، یعنی علت غایی نیست. الحجت ثانی ان فی نظام طبیعت انواع من الفساد و الموت و اقسام من الشر و المساعه، و تحقق این شرور و مساعات هم بی علت نیست، علت فاعلی داره، نمیگیم مثلا اینا بی علت تحقق پیدا کرده، ولی نظام علت غایی نداره، یعنی فاعل ننشسته این کار رو انجام بده به خاطر این که این امور برش مترتب بشه، چون شر نمیخواد. این امور در یک نظامی تحقق پیدا میکند که لایتغیر است و تابع یک اسبابی است که تخلف پیدا نمیکنه. البته اسباب و علل فاعلی رو قبول داریم که داره، ولی اینا غیر مقصودت للطبیعه، بل لضرورت الماده. عالم ماده یک شرایطی دارد که خود به خود اینا پیش خواهد اومد، ولو مقصود طبیعت هم نیست. فلنحکم، حالا که اینجور شد دیدیم انواع شرور مقصود طبیعت نیست، فلنحکم به این که انواع خیراتش هم اتفاقی است، همونطور که اونا اتفاقی است اینا هم میفهمن، فلنحکم که اتفاقی است. چه دلیلی داریم برای این که خیراتش حساب شده است؟ فلنحکم ان انواع الخير والمنافع المترتبه على فعل الطبيعه ايضا على هذا النمط من غير قصد من الطبيعه ولا داء يدعوها الى ذلك. جوابی که از این اشکال میدند مبتنی بر این مقدماتی است که تفصیلا در باب دخول شر در قضای الهی در مرحله 12 در الهیات ملخص خواهد آمد. اینجا فقط یه اشاره ای میکنند. میگن این شرور دو جوره. یه وقت هست که طبیعت یک کاری را به سوی یک هدفی انجام میده، در وسط کار باز میمونه، ناقص به وجود، مثل اینکه میخواد یه نوزادی را پرورش بده، کامل کنه، متولد بشه، سقط جنین میشه. خب این چرا میشه؟ این تقصیر طبیعت نیست، ربطی به طبیعت نداره، یا اصلا کار طبیعت انجام نگرفته. گفتیم در بحث سابق که گاهی فعل انجام نمیگیره، در اینجا نمیشه توقعی داشت که فاعل به غایتش برسه. ما اون جاهایی را میگیم که فعلی انجام گرفته باشه و به غایت مقصود رسیده باشه، اون وقت میگیم این غایت علت غایی هست برای فاعل. اگه اینجور باشه که از محل بحث خارج. اما یه وقت یه شروری است که نه، طبیعت فعلش انجام میده و تا آخرم میرسونه اما ناقص قرار میده، مثل اینکه بعضی انسانی را متولد میکنه اما کوره. در اینجا بدون شک مال تضامن عوامل دیگری است. خود طبیعت نمیخواست این کار رو بکنه. کور شدن نوزاد مال طبیعت الانسان نیست، کور شدن یه عامل دیگری ده. اگر نسبت به فاعل حقیقیش انجام بدید، خب اونم یک مقصدی داره. فرض کنید آتش میخواد بسوزانه، فرضاً حالا که شعوری میداشت، اتفاقا این به ضرر شما تقصیر تمام میشه، این ربطی به طبیعت و نار نداره. طبیعت و نار کمالش همینه که بسوزان، به غایتش هم میرسه. این تضاهم منافع دو شیء است، یعنی شر نسبی میشید. اون چیزی که کمال است برای یک طبیعتی، بالعرض موجب نقصی برای یک طبیعت دیگری میشید. حالا چرا یه همچی چیزی واقع میشه در عالم؟ به خاطر اینه در اونجا خواهیم گفت که این شرور اقلی هستن. اگر اینها به وجود نیان، خیرات اکثری تحقق پیدا نمی کنه. این است که طبیعت العالم یا مدبر کل عالم این طبایع را جوری قرار میده که وقتی کار میکنن شرورشون اقلی باشه. در مجموع اون چه حاصل میشه از این تدبیر جهان، خیرش بیشتر از شرش است. این جواب اجمالی، جواب تفصیلیش در اونجا خواهد آمد. و عجیب انها به ان ما کان من هذه شرور من قبیل عدم بلوغ الفوائل طبیعی غایاتها، از قبیل این است که طبیعت به غایت خودش نرسیده به خاطر اینکه حرکاتش منقطع شده. در اینجا که ما بحثی نداریم، برای اینکه نگفتیم شرط طبیعت اینه که حتما به غایت خودش برسه، اون کاری را اقتضایی داره انجام میده، عوامل خارجی موجب این میشه که گاهی طبیعت از کار خودش باز بمونه. فلیسه من شرط کون طبیعه متوجهن الى غایت ان تبلغها وقد تقدم الكلام في الباطل. گفتیم اینجور افعالی که به غایتش نمیرسه به اصطلاح فلاسفه بهش میگن فعل باطل. در واقع فعل طبیعت انجام نگرفته تا ما بگیم که غایتش چی. و ما کان منها من قبیل الغایات التي هي شروران، اما یه وقت نه، خب به یه غایتی میرسد که اون غایت شر است. و هی علا نظام دائمیگن، و اینها هم یک حساب دائمی داره، اسباب و مسبباتی داره که به این شرور منتهی می شود. فرض کنید مار مثلا دائما طبیعتش را با زهر می آفریند و زهر برای انسان شر می کشه آدمو، اما طبیعت حیه همیشه این حیه را با این زهر می آفریند و این علت حقیقی و نظامی داره. حالا چرا این حیه همیشه باید با زهر باشه؟ این جوابش این است که زهر برای خود مار کماله، برای ما ضرر داره، این شر نسبی است. والغایات و بالقصد الاول هی الخیرات الغالبه اللازمه لهذه الشرور. خب حالا برای طبیعت مار خیر است، چرا ماری با این طبیعت آفریده شده که انسانها را بکشه؟ در مجموع چرا این روابط متزاحم برقرار شده؟ به خاطر این است که این روابط با این شکل‌هایی که دارای شروری هست مجموعاً خیرش بیش از شرشه. اگر این می‌خواستن این شرور تحقق پیدا نکنه، اون خیرات هم تحقق پیدا نمی‌کرد. فهی غایاتون بالقصد ثانی، یعنی این شرم را می‌خواد چون لازمه اون خیر است. اون خیر را اصالتاً و بالقصد اول می‌خواد، اما شرورش را بالقصد ثانی می‌خواد چون بدون این شر نمیشه. بعد مثال میزنن مثل نجاری که چوب را میبره. بله، والغایات بالقصد الاول هی الخیرات الغالبه لازمه لهذه الشرور. و تفصیل الكلام في هذا المعنى في بحث القضاء، فمثل الطبيعه في افعالها التي تنتهي الى هذه الشرور مثل النجار. نجار وقتی چوب میبره برای اینکه از خاک اره درست بکنه، چوب میبره برای اینکه در درست بشه، ولی بریدن چوب لازمش همینه که خاک اره به وجود بیاد. این خاک اره مقصود به قصد اولی نیست، هیچ نجاری نمیاد این کارو بکنه، ولی مقصود به قصد ثانی هست، چون لازمه بریدن چوب اینه که این مقدارش هم به صورت خاک اره در بیاد. فمثل الطبیعه فی افعال التي تنتهی لازم شرور مثل نجار یرید ان یصنع بابا من خشبه فیأخذ بالنحت و النشر، شروع میکنه تراشیدن و اره کشیدن. فیرکب و یصنع، اجزای این چوب را با هم ترکیب میکنه و مثلا میز میسازه، صندلی میسازه. و لازم و ضروری اضاعت و مقدار من الخشبه به نشر و نه، لازمش اینه که یه مقداری هم خاک اره به وجود بیاد مثلا. اما اینها مرادتون بالقصد ثانی به تبع ارادته لسن الباب، اونی که مقصود بالقصد الاول در ساختن است، ولی لازمش این است که خورده نجاری هم به وجود بیاد. اینها مقصود بالقصد ثانی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.